هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1040 این برنامه جامعه شناسی مولوی به نام خدا. دوستان سلام، مولانا جلال الدین محمد مولوی در جامعه شناسی استادی به تمام معنا بود. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، 1040 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را تقدیم حضور شما فرهیختگان شنونده رادیو فرهنگ می کنم. موضوع این برنامه مولوی و جامعه شناسی است. مولانا جلال الدین محمد مولوی به تمام معنی یک جامعه شناس واقعی بود. در پایان نامه های دانشگاهی اغلب دانشجویان دانشکده ادبیات، آنها که مربوط به مولوی است، بر جامعه شناسی این شاعر بزرگ ایران تأکید شده است. البته این طور نیست که او از دانشگاه یا مکتب خانه دانشنامه جامعه شناسی گرفته باشد، اما آثار او همگی نشاندهنده تبحر و کارشناسی یک استاد واقعی جامعه شناسی است. به نظر اغلب محققان، مولانا تا قبل از آشنایی با شمس تبریزی بسیاری از علوم روزگار را فرا گرفته بود. در آن زمان او درس‌های جامعه شناسیش را به اصطلاح امروزیان در کف خیابان آموخته بود و از دانشکده‌های بازار، کوچه، مسجد و مکتبخانه‌ها، یعنی از میان مردم فارغ التحصیل شده بود. اما بعد از آشنایی با شمس تبریزی همه آنها را رها کرد و گوشه عزلت گزید تا از دریای دانش شمس سیراب شود. تشنگی او آنقدر شدید بود که فقط کسی چون شمس تبریزی می توانست آتش آن را فرو بنشاند. مولانا وقتی از دریای دانش شمس آب فراوان نوشید، این فرایند را با فرایند قبلی زندگی خود در هم آمیخت. آنگاه به یک دانشمند و فیلسوف تمام عیار تبدیل شد. در آن مقطع او یک روانشناس، جامعه شناس، دینشناس و روی هم رفته خداشناس بزرگ بود. در همین مقطع از زندگیش بود که آثار درخشان و ماندنی خود را خلق کرد. بر همین اساس است که محققان معتقدند آثاری که مولانا در این مقطع از زندگیش خلق کرد، آمیخته ای از معلومات دوران قبل از آشنایی با شمس و معلومات پس از آشنایی با شمس است که اوج خلاقیت ادبی مبتنی بر جامعه شناسی است. شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر در یادنامه مولوی نوشته است: مولانا درست و راست از 38 سالگی شاعری را آغاز کرد و بدین معنی میتوان گفت که او نابغه است. یعنی ناگهان کسی که مقدمات شاعری نداشته شعر سروده. و عجب است که این کسی که سابقه شاعری نداشته و در مکتب شعر و شاعری مشق نکرده و تلمز ننموده بسیار شعر گفته و همه را زیبا سروده است. زنده‌یاد فروزانفر افزوده که هرگاه مولانا را با ستارگان قدر اول ادبیات فارسی مقایسه کنیم، مقدار شعری که از مولانا باقی مانده به نسبت از همه بیشتر است و مقصود این است که شاعری مولانا امریست خارق العاده و با سابقه تحصیل و کار او مناسبتی نداشته است.
هزاره ادب پارسی.
استاد بنی الزمان فروزانفر:
در میان اصحاب مولانا کسانی بودند که وظیفه اونها نوشتن نامه ها و دیگر آثار منظوم و منصور وی بوده و افلاکی اونها را در مناقب خود کاتبان اسرار و کتبه کلام و جامع کتب اسرار می نامد و از آن میان بهاءالدین بحری و فخرالدین سیواسی را یاد می کند و حکایاتی از روایت اونها می آورد، ولی فخرالدین سیواسی هم به روایت افلاکی در سخنان مولانا دخل و تصرف می کرده و قلم اصلاح می رانده است و از این روایت معلوم می گردد که تحریف آثار مولانا امری نیست که بعدها معمول شده باشد. و دیگر از کاتبان اثار حسام الدین چلبی و سلطان ولد فرزندان مولانا بودند و از مکتوبات مولانا مستفاد می شود که اکثر اونها را مولانا تقریر نموده و حسام الدین کتابت کرده، چنان که مثنوی را نیز به همین روش انشا فرمود و حساب الدین در قید کتابت آورد. و از روایات افلاکی معلوم است که حساب الدین در کتابت مثنوی اهتمام بسیار به خرج می داده و پس از نوشتن بر مولانا می خونده و با دقت تمام حرکات کلمات را ضبط می نموده. اینک یکی از روایات افلاکی را در این باره به سبب اهمیتی که دارد نقل می کنیم. حضرت سلطان الخلفا چلبی حسام الحق و الدین مجموع مجلدات مثنوی را بر حضرت خداوندگار 7 بار فرو خوند و سماع جانی کرده استماع فرمود و بر رموز و کنوز اسرارش مطلع گشته، مطلع اسرار الهی شده و تمامت مشکلات مثنوی را حرفن حرفن حل کرد و با زر حل ثبت فرموده اعراب نهاد و هر کس خلفای حضرت ایشان سماع کرد و نسخه ساخت، همانا که نسخه صحیح و معتمدون علیه آن است و بران مزید نیست. و از مطالعه نسخه مثنوی محفوظ در قونیه که ذکر آن بیاید و نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر به نظر می رسد که عده ای از یاران مولانا مقید بودند که این تلفظ وی را در کلمات قید و ثبت کنند، همان تلفظی که اکنون در بعضی از نواحی خراسان به گوش می خورد و بازمونده تلفظ اون کلمات در روزگار پیشین است. و ظاهراً حسام الدین نیز همین روش را در کتابت مثنوی منظور داشته است. بی هیچ شک پیروان مخلص مولانا به خوندن مثنوی و فهم اسرار و رموز آن عنایت بسیار داشته و از سر اعتقاد و اخلاص تمام آن را مطالعه کرده، همچنان جماعتی بودند که وظیفه آنها خوندن مثنوی در مجالس سماع بوده و آنها را مثنوی خان می گفتند و از اون جمله سراج الدین مثنوی خان است که سلطان ولد در ابتدا نام او را ذکر کرده و افلاکی چندین حکایت از قول او نقل کرده است. پیروان مولانا هر روز جمعه بلا فاصله پس از قاریان قرآن نوبت خواندن مثنوی و مثنوی خانان فرا می رسید که مثنوی را با آواز دلکش هماهنگ نی و رباب می خوندند و این رسم پس از وفات مولانا به خصوص بر سر تربت وی معمول بوده و مثنوی خان وظیفه و راتبه معین داشته است. بهترین نسخه خطی مثنوی که از هر جهت در خور اعتماد است، نسخه ایست که از روی نسخه مثنوی مصحح و منقعی که در حضور مولانا و حسام الدین چلبی خونده شده استنساخ شده و تاریخ کتابت آن 2 رجب سال 677 است و بنابراین 5 سال پس از وفات مولانا به اتمام رسیده است.
هزاره ادب پارسی.
زنده یاد استاد عبدالحسین زرینکوب هم معتقد بود که شعر مولانا ورای این احوال است. چه احوالی؟ همین احوالی که محققان درباره مولانا تعریف می کنند. به نظر استاد زرینکوب، مولانا بسیار فراتر از این مسائلی است که پژوهشگران درباره حال و احوال و دوران مختلف زندگیش نوشتند. خود مولانا در بیتی خطاب به خودش گفته است: این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. یعنی او دقیقاً با پیشرفت‌های جامعه‌اش هماهنگ بود و نمی‌خواست از تحولات روز عقب بماند و حرف‌های کهنه بزند. مولانا آنقدر اشراف به جامعه داشت که هرگز حتی بیتی خارج از چارچوب‌های جامعه شناسی نمی گفت. هر بیت اشعار او صبغه‌ای از جامعه شناسی را در روح کلماتش دارد و می توان معانی مختلفی از زوایای گوناگون آنها دریافت. خصوصاً در مثنوی معنوی و تحلیل داستان‌ها و حکایت‌هایی که در این کتاب عظیم ادبیات فارسی وجود دارد، می توان نظریات و توصیه های یک جامعه شناس به تمام معنی را تشخیص داد. هر داستانی که مولانا در این کتاب عظیم تعریف کرده، اصول جامعه شناسی را هم در فرایند اتفاقات و حوادث داستان لحاظ کرده. خودش هم گفته است: نوبت کهنه فروشان درگذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست. استعداد جامعه شناسی مولانا را در ابیات آغازین مثنوی معنوی می توان تشخیص داد. در آن روزگار که قوقای نامردمی بود و به هیچ کس نمی شد اطمینان واقعی داشت، او بر اساس شناخت از جامعه اینطور سرود: سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست.
سرمه کش دل کنی سر سنجر کشی، سینه تاریک تو گلشن جنت کنی، تشنه دلم را سوار جانب کوثر کشی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند، هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شکفتن در مه. بهار بر راه است، خون شهدا به گل نشست، لاله ها رویدند، از شهادت نواب صفوی تا دیماه 57 که شاه فرار را برقرار ترجیح داد، مبارزات حق طلبانه زن و مرد این مرز و بوم به فرار دیکتاتور رژیم پهلوی و وابستگانش انجامید. در این روز فرخنده مردم به خیابان ها ریختند، عکس های شاه را در خیابان ها به آتش کشیدند. صحبت از تشکیل شورای انقلاب بود. روزنامه‌ها در این زمینه حدس و گمان‌هایی زده بودند. در 26 دی ماه تظاهرات به اوج رسید. امام به مجلس شورا و وکلای آن و شورای سلطنت اختار دادند و راهپیمایی اربعین حسینی را وظیفه شرعی و ملی نامیدند. دانشگاه تهران با پلاکارت هایی که در دست راه پیمایان بود، صحنه تظاهرات بزرگی شده بود. بحث از نخست وزیری دولت موقت مهندس بازرگان بود. در بین جمعیت تظاهر کننده از تاریخ بازگشت امام سخن بود. در تهران مردم تظاهر کننده به سربازان گل دادند، با آنها روبوسی کردند و در آغوششان گرفتند و این گونه شد که سربازان به مردم پیوست.
ملت بنای ارتش، ملت بنای ارتش، ملت بنای ارتش، ملت بنای ارتش، ملت بنای ارتش.
حالا هم از فراری که گفتن بناست که یه نظامی نخست وزیر بشه. اینا نمیتونن ادامه حیات بدن، شاه نمیتوند ادامه حیات شو بده الا زیر پرچم نظام و زیر سرنیزه نظامی ها که دنبالش سرنیزه آمریکایی ها. اگر سرنیزه آمریکایی نباشد معلوم نیست نظام ایران الان اونطور انقیاد داشته باشد. اونم بیدار شده، اونم آدم هست، اونم ایرانی، اونم دارد میبیند که در ایران چی میگذرد. در روزی نیست که در یه شهری یه صدایی در نیاد، به مجرد صدا دراد میزنم
در آن اثنا داماد شاه اردشیر زاهدی برای روحیه دادن به هواداران دربار چنین میگوید: شاه تا 3 ماه دیگر باز خواهد گشت. و این در حالی بود که اعضای خانواده سلطنتی به آمریکا گریخته بودند. شایعه کودتای نظامی در میان بود. می‌خواستند مردم را بترسانند. رئیس ستاد ارتش اوضاع داخل ایران را وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. و آن را جنگ داخلی نامید و ارتش را تابع فرمان دولت و شایعه کودتا را یک نوع جنگ سرد و در نهایت وقوع آن را تکذیب کرد. دیگر شهرهای کشور نیز دست کمی از تهران ندارند. حضور میلیون ها زن و مرد در خیابان ها و سردادن شعارهای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی گویای قدم های استواری است تا پایان مبارزه. در بعضی از شهرستان ها پرچم های الله اکبر را به جای مجسمه های سرنگون شده شاه برافراشته بودند. در دهم بهمن سال 1357 امام فرمان نافرمانی از دولت بختیار را می دهند. با تعیین زمان بازگشت امام فرودگاه های کشور باز می شوند. تهران بار دیگر دستخوش تظاهراتی وسیع شد. آتش سوزی و سنگربندی خیابان برای ایجاد مانع جنوب تا شمال صورت گرفت. صحبت حفظ جان امام در زمان بازگشت است. چماقداران بختیار به نام حمایت از قانون اساسی به دانشگاه یورش می آورند و تعدادی از روزنامه نگاران را بازداشت می کنند. روزنامه‌ها از بازداشت گروهی همافران در تهران و همدان خبر می‌دهند و همچنین از اعتصاب قضای همکاران این همافران در دیگر پایگاه‌ها می‌نویسند. بختیار اعلام می‌دارد بازگشت امام همراه با جنگ خیابانی خواهد بود و این حربه‌ای روانی بیش نبود. روحانیون مبارز تهران، قم و شهرستانها از چند روز پیش به سبب اقدامات دولت برای مانع تراشی در برابر مراجعت امام و بستن فرودگاه‌ها تحصن کردند که از گوش و کنار کشور با آنها اعلام همبستگی می شود. گروهی از کارمندان و اعضای وزارت امور خارجه برای اعتراض به کشتار روزهای اخیر تهران و شهرستانها دست به اعتصاب می زنند. آنچه دل مردم را شاد می کند آن است که امام می آید و به همین خاطر چند میلیون شهرستانی برای استقبال از امام به تهران آمده و بست نشستند. در 11 بهمن 57 اعلام می شود که بیش از 50,000 نفر حفاظت از جان امام را به عهده خواهند داشت. اما امام اعلام می دارد که من طلبه بیش نیستم و نیازی به این همه تشریفات نیست، و از تشریفات پرهیز شود. ورود امام به میهن در روز 12 بهمن قطعی است. مقررات استقبال اعلام می شود. برای روز 12 بهمن فرود هواپیماهای گوناگون ممنوع می شود تا امنیت لازم برای فرود هواپیمای امام فراهم باشد. مسیر حرکت امام و ایراد اولین سخنرانی ایشان بعد از 15 سال دوری از میهن در بهشت زهرا تعیین می شود. آیت الله طالقانی با انتشار اعلامیه‌ای برتش پیام می دهند که با توطئه بعضی از فرماندهان مقابله کنند و به صف ملت بپیوندند. البته گروهی از نظامیان با شعارهای ملی مذهبی نظیر به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم و به ملت پیوستیم صف خود را جدا کرده و به میان مردم آمدند. مردم در 11 بهمن ماه سنگ تمام گذاشتند و مراکز فساد را هدف قرار دادند. بهار آزادی از راه می رسد. در بکشایید، شمع بیاورید، عود بسوزید، پرده به یک سوزنید از رخ مهتاب. گرامی باد قدم نهادن در خاک میهن. امام به میان مردم بازگشت. بهار آزادی رسید. شقایقای رویده از خون شهدا به امام خوش آمد میگوید. ساعت 9:30 صبح روز 12 بهمن 57 رهبر بزرگ انقلاب خمینی کبیر بعد از 15 سال دوری از وطن پای به پله‌های هواپیما گذاشتند. فریاد الله اکبر محوطه فرودگاه را پر کرده بود. امام بعد از پیاده شدن از هواپیما به سالن فرودگاه آورده شد. صدای صلوات فضای سالن را فرا گرفت. بعد از آن آیاتی چند از کلام الله تلاوت شد و سپس به امام خیر مقدم و شاد باش گفته شد. امام پس از شنیدن پیام شاد باش فرمودند: من از عواطف طبقات مختلف تشکر می کنم. بار ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم آن را جبران کنم. بعد از سخنرانی امام از در غربی سالن خارج شدند و با اتومبیل‌های مخصوص به طرف مسیر تعیین شده حرکت کردند. رهبری که همیشه به ظلم نگفته بود با اتومبیل بعد از طی 33 کیلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا با استقبال پرشور چند میلیونی مردم روبرو شدند.
من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
از انقلاب خاطرها دارم، روحی سوار موج خطر بودم. هر جا پدر به شوق و شعف میرفت، من نیز روی دوش پدر بودم. با چشم خود هر آینه می دیدم دریایی از تلاطم انسانها. فریاد دادخواهی مظلومان در هر کجا به کوی و خیابان ها. مردی که خود شکسته و زخمی بود، دست شکسته پدرم را بست. آن ماجرا نرفته مرا از یاد، آن روزها هنوز به یادم هست. یادش به خیر آن همه همراهی، یادش به خیر آن همه همدردی. با آن که پس فصل زمستان بود، بهمن بهار شد به جوان مردی.